لذت پروانه شدن، هم دل و هم خانه شدن، نوش جونه.
خب شبتون بخیر، همچنان با رادیو جوان همراه هستید. خیلی متشکریم از همراهیتون که به 3881 یالمه پیامک زدید. ممنونیم عزیزتون که تولد رادیو جوان رو تبریک گفتید. در واقع باید به خودتون تبریک بگید. البته ما در خدمت شما هستیم، افتخار هم میکنیم که میتونیم از پخش رادیو جوان همراه شما شنوندگان خوبمون باشیم و به خودمونم تبریک میگیم. انشالله که رادیو جوان سالهای سال همینطور بدرخشه با شنوندگان خوبی مثل شما. یک دقیقه و 15 ثانیه هم از ساعت 21 رو پشت سر گذاشتیم. دلم نمیاد واقعا ازتون تشکر نکنم و پخش جوان رو که چند دقیقه همراهتون بودیم در اختیار برنامه های بعدی قرار بدیم، ولی خب دیگه وقتمون به پایان رسیده، باید برنامه بعدی رو که پاراگراف هست تقدیم حضورتون بکنیم. بازم تشکر میکنم از حضورتون با شبکه جوان، از همراهیتون با شبکه جوان. خیلی پیامک رسیده به دست ما و امیدوارم که همچنان شنونده خوب رادیو جوان باشید. پاراگراف رو بشنوید و با ما بمونید.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف.
ایزاد منان سلام. وقتتون بخیر، خوبین؟ خدا قوت، اوضاع جیبتون خوبه؟ خوش میگذره؟ نام سختم ممکنه بگذره، اما شما باید خودتون به خودتون کمک کنید که این روزگار بگذره. چند تا ایده تو ذهنتون دارید که دوست دارید به جریان بندازید؟ ناجان زیاد، ولی میدونم مهم اینه که عملی بشه. ما اینجا تمام تلاشمون اینه که به شما کمک کنیم که به موفقیت برسید. با من سید مهدی مفیدی و تیم پاراگراف همراه باشید.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
از پاراگراف شروع میکنیم. پاراگراف.
صنعت فولاد ما کجای دنیا ایستاده؟ جام پنجم جد شما تیم فولاد خوزستانه ده. نه من میگم صنعت فولاد ما چقدر اصلا تو زمینه تولید فولاد که خیلی هم مهم هست خودکفاییم، ها؟ هیچی؟ کم؟ متوسط؟ آقا بلش کنید، هر کی میخواد یه جواب بده. این بخش رو با هم دیگه بشنفیم بفهمیم که صنعت فولاد ما کجاست دقیقا.
صنعت فولاد در تولید، اقتصاد و صنعتی شدن کشور نقش مهمی داره. تولید آهن و فولاد معیار مهمیه جهت صنعتی بودن هر کشور و اهمیت ویژه‌ای داره. زندگی روزمره بشر با فولاد آمیخته شده. صنایع فولاد در سازندگی، بازسازی و توسعه کشور نقش بسیار مهمی رو ایفا می‌کنه.
فولاد مبارک اصفهان در حال راه اندازی دومی خط تولید نبرد گرم است که با آغاز این حرکت کشور از واردات برق‌های فولادی بی‌نیاز شد. از همه بدتر بحث اشتغال زایی است که با راه افتادن این خط تولید 8000 شغل ایجاد شد. به امنیت خودروان هم کمک شایانی خواهد کرد. با راه اندازی این خط تولید شاهد افزایش تولید ناخالص ملی و همچنین ایجاد بازار بین‌المللی و افزایش صادرات هم خواهیم بود. اگر همین جور برای خودشان برق تولید کنند ما دلالان
به نباید بگذاریم. باید سنگ اندازی جلوی پایشان و با لابی کردن نگذاریم تولید در کشور به وجود بیاید.
آفرین احسن دوستان، یک فاز عوض کنیم، دست بزنیم برای خودمان.
صنعت فولاد به عنوان یه مزیت رقابتی برای اغلب کشور هاست و کشور ما هم به دلیل داشتن ذخایر منابع طبیعی و نیروی انسانی کارآمد و دانش لازم به این صنعت توجه ویژه‌ای دارد. صنعت فولاد از منابع مادر هر کشوره و نقش کلیدی در مورد تمامی فعالیت‌های صنعتی داره. با توسعه اقتصادی مصرف فولاد افزایش پیدا می‌کنه و اینها رابطه دو طرفه داره. ایران به علت داشتن معادن سنگ آهن، منابع انرژی، نیروی کار جوان و غیره برای تولید فولاد دارای مزیت نسبی نسبت به برخی کشورهای صنعتی مثل آلمان، ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورها. تقریبا در 14 دهه گذشته هر جا صحبت از توسعه صنعتی کشور در بین بوده، سرمایه گذاری در صنعت فولاد در اولویت اول کشورمون قرار گرفته. با توجه به اینکه ایران دو برابر نیاز داخلی فولاد تولید میکنه، اما فولاد صنایع اون با قیمت واقعی به دست تولید کنندگان داخلی نمیرسه. آقای جدی، رئیس فراکسیون استاندارد و کیفیت مجلس:
هم تولید ما مازاده، هم هزینه هامون به مراتب از جهانی کمتره. بعد در میبینی در یه مقطعی فولاد ما بالاتر از قیمت جهانی در بورس فروخته میشه. این ناشی از همینه که گلوی عرضه رو گرفتیم، در اختیار گرفتیم و عرضه ما در کشور شفاف نیست و به هر نحوی که ما میخوایم عرضه رو مدیریت میکنیم. از اون تولید کننده های فولاد و اونایی که در این حوزه فعالن دارن میگن، بعد باعث میشه که بالاتر از قیمت جهانی به مردم خودمون بفروشیم. خب بعد میره لوازم خانگی، جهش قیمت پیدا میکنه در ساختمان، در بحث خودرو خب جهش پیدا میکنه.
به دلیل رشد فزاینده اقتصادهای نوظهوری مثل چین که به عنوان رتبه برتر در صنعت فولاد ازش یاد میشه، ایران باید از هم‌اکنون نسبت به حفظ و یا کسب بازارهای صادراتی خودش و رقابت با این بازارهای نوظهور آمادگی لازم رو پیدا کنه. با توسعه این صنعت زیرساختی میشه نفت رو کم کم از حوزه مرکزی خارج کرد.
باید چند تا هدف رو دنبال بکنیم: یک، شفاف سازی در عرضه. دو، قیمت‌ها رو رقابتی بکنیم. وقتی رقابتی شد قیمت رو میشکنه. سه، در کشور زنجیره فولاد کامل بکنیم، این محصول نهایی رو رو صادراتش کار بکنیم نه محصول خام رو، و هم اشتغال زایی ایجاد میشه، هم ارزش افزوده ایجاد میشه، اگر صادر هم بشه با درآمد بیشتری وارد کشور میشه.
توجه به این صنعت و حل مشکلات اون یکی از مهمترین دغدغه ها به حساب میاد.
چقدر خوبه که یه آدم بتونه کارآفرین باشه، بتونه هم گلیم خودش رو عذاب بکشه بیرون، هم به دیگران یه نون خوبی برسونه. بخش کارآفرین امروز برنامه‌مون رو بشنوید با مهدی حمیدی کارآفرین.
مهدی حمیدی هستم، فارغ التحصیل رشته مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر. اواخر دوران دانشجویی شروع کردم کار در واقع تدریس رو، تدریس کنکور رو، فیزیک و مکانیک کنکور با توجه به رشتم و اینا. خب به هر حال درآمد خوبی هم داشت، شاگردان خیلی زیادی رو هم داشتم در این زمینه. خب به هر حال معلم خوبی بودم. وقتی که خدمت تموم شد به این نتیجه رسیدم که به هر حال من برای این کار ساخته نشدم. خب به هر حال کار تولید رو دوست داشتم، دوست داشتم که بتونم در زمینه تولید فعالیتی داشته باشم. هر کاری میکردم به هر حال به این نتیجه نمیرسیدم. شروع کردم در کار حالا فولادهای تخصصی، چون پدر من بازاری بودن، تو کار فولادهای تخصصی تو این زمینه شروع کردم به کار. برای شرکت‌های قالب‌سازی و اینها براشون فولادها رو کار میکردم.
بعد یه قطعات کوچیکی به ما پیشنهاد شد از این شرکت‌های خودروسازی، دنبال این کار رفتم، برای کار انجام شد.
بعد قطعات دیگه پیشنهاد کردن، یه سری کفای کاذبی رو می‌خواستن که من تا حالا اسمش رو نشنیده بودم، به نام گریتینگ. کف‌های یعنی در واقع ترجمه حالا تحت لفظیش میشه کف‌های کاذب مشبک که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی اینها زیاد استفاده میشه. به همین صورت اینها رو در واقع به ما پیشنهاد کردن، رفتیم سراغش رو. به هر حال تونستیم اینها رو بسازیم و قبلا خب اینها از خارج میومد و چند شرکت معدود هم بودن که اینها رو در داخل تولید میکردن، ولی خب نیاز کشور بیشتر از این حرفا بود.
با سلام، رابطه 10 سال گذشته که با این شرکت همکاری داشتیم. همواره از کیفیت ساخت قالب ها بسیار راضی بودیم، همینطور در خصوص زمان تحویل دوستان بسیار خوشحال هستن، با کارفرما همکاری میکنن. کیفیت ساخت و دقت ساخت در این شرکت بسیار بالا هست و ما از محصولاتشون بسیار رضایت داشتیم.
تعداد کارگرایی که به صورت مستقیم با ما در ارتباطن 50 تا است. بعد مثلا ما گریتینگ های کامپوزیتی رو تولید میکنیم که مقاوم هستن، فوق‌العاده سبوکن، در مقابل آب، در مقابل اسید به راحتی مقاومت رو نشون میدن. مصارف دکوراتیو دارن، نورگیرها و اینها، در واقع زمینه های کار هستش ما داریم.
این صدایی رو که میشنوید صدای چرخ تولیده، صدای عدم وابستگیه.
ببینم کیا تو این ایام خونه نشینی و قرنطینه تو خونه ورزش میکنن؟ اصلا کیا با ورزش کردن روحیه زندگی و کارشون بهتر شده و اثر خوب رو زندگیشون گذاشته؟ ها؟ این بخشو بشنوید، این جالبه.
سلام، مریم هاشمی هستم، مدرس و کارشناس ورزشی و طراح تمرینات ایرودیک.
سلام، من محمد رضا ترابیان هستم، کوچ یا مربی تحول فردی و سازمانی.
امروز میخوام راجع به نقش ورزش و تحرک خانگی در جلوگیری از تنبلی و کسالت روحی و جسمی و کسالت روحی برای شما صحبت کنم.
یک شرایط اجتماعی پیچیده و ما این که میتونیم با بالا نگه داشتن ایمنی و سلامت بدنمون با همه چی مقابله کنیم، حتی با ویروس کرونا.
و اما بر جلوگیری از سقوط اجتماعی و اقتصادی،
سقوط اجتماعی
باید روح و جسم خودمون رو همیشه آماده نگه داریم.
ورزش تنها روشی که سلامت، مقاومت و ایمنی بدن رو بالا نگه داره.
میتونیم یه برنامه هفتگی داشته باشیم. روزانه 30 دقیقه از زمانتون رو به ورزش اختصاص بدید.
بالا بردن ضربان قلب، جلوگیری از ازدیاد وزن، تنظیم فشار خون، همگی وقتی اتفاق میفته که من و شما ورزش رو بذاریم تو برنامه روزانه‌مون.
اول حرکات کششی و گرم کردن رو انجام میدیم، بعدش خیلی آروم شروع به راه رفتن و پیاده روی آروم میکنیم. چند دقیقه آخر رو یکم میدویم. و بعد از اون چند حرکت در جای پرشی رو انجام میدیم.
یه قلب قدرتمند، یه روح قدرتمند در همه شرایط میتونه جریان خون رو به عضلات برسونه و عضلات رو سر حال نگه داره. این عضلات به عنوان یه پادگان قدرتمند جلوی همه دشمنای روحی و روانی و جسمی رو میگیرن.
وقتی بدنمون رو سالم نگه می‌داریم، در واقع روان سالمی داریم. دیگه فعالیت‌های بیرون از منزل و کارمون برامون سخت و کسل کننده نیست.
و باز اینجا ورزش کردنه که ترشح دوپامین و آندروفین رو برای ما به ارمغان.
مراقب جسم و روحمون باشیم به امید شکست کرونا و تموم شدن روزهای کرونایی.
سوزان بوچر میگه من با واژه‌های تسلیم شدن و کنار کشیدن غریبم. این غریبگی یا از اول در من بوده یا اینکه خودم خواستم و اونها با من غریبه شدن. پاراگراف آندرلاین جوان، اینو فراموش نکنید، همیشه گوشه ذهنتون باشه و ازتون خواهش میکنم که لطفا صفحه ما رو دنبال کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
پاراگراف.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار.
مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم. رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید، اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید، اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
درست اومدید. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
شنی
هر لحظه و هر جا هستید، رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان. گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به گردونه سوم اسفند ماه. من مهدی مهدی قلی هستم.
سوژه روز،
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به 55مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا با تاکید بر اینکه هر روز که می‌گذرد اهمیت نقش جوانان در پیشرفت کشور و تضمین آینده آن بیشتر آشکار می‌شود، به بلیه عمومی کرونا اشاره و خاطر نشان کردند همت و انگیزه و امید شورانگیز جوانان در این ماجرا نیز مانند بسیاری از مسائل کشور پیشران گشایش‌های علمی و عملی شد. این یکی از برترین افتخارات انقلاب اسلامی است که توانسته است نشان نقش‌آفرینی در مسائل اساسی را بر سینه جوانان برومند کشور بنشاند. رهبر انقلاب در این پیام که در نشست مجازی این اتحادیه قرائت شد، از دانشجویان خواستند خود را هرچه بیشتر به صلاحیت‌های علمی، دینی و اخلاقی آراسته کنند و آماده نقش‌آفرینی شوند. در خصوص این موضوع گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر صالح اسکندری، تحلیلگر تحولات سیاسی. آقای دکتر اسکندری سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به گردونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر اسکندری، استحضار دارید که رهبر انقلاب در پیام خودشون به 55مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا نقش‌آفرینی جوانان در مسائل اساسی رو از برترین افتخارات انقلاب اسلامی برشمردن. بفهمید که انقلاب اسلامی چطور زمینه ظهور و بروز نقش‌آفرینی جوانان در مسائل اساسی رو فراهم کرده.
همونجور که فرمودید، مهمترین بخش پیام مقام معظم رهبری به 55مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا تأکید بر نقش‌آفرینی جوانان و دانشجویان کشور در مسائل اساسی جامعه. یعنی ایشون فرمودن امروز جوانان و دانشجویان یا جوانان برومند کشور در مسائل اساسی نقش‌آفرین شدن به یمن و برکت انقلاب. اگر سوابق تاریخی اعزام دانشجو به اروپا از دوره قاجار تا تأسیس اولین دانشگاه ها در ایران در دوره پهلوی اول رو بررسی کنیم، واقعیت این هست که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دانشجویان ایرانی و حالا کلانتر بگیم جوانان ایرانی، چه اونهایی که محصل غرب بودن و محصل فرنگ بودن و چه اونهایی که در همین ایران خودمون درسیم، اینها در مسائل اساسی کشور آنطوری که باید و شاید نقش‌آفرینی نداشتن. امروز به حمدالله به یمن پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جوانان و دانشجویان به عنوان نیروی محرک و منبع انرژی مثبت در کشور و اساسا جوانی به عنوان فرصت بی‌بدیلی که سرشار است از بروز استعدادهای انسانی در خدمت پیشرفت و توسعه کشور قرار گرفته. این نکته را بایستی اشاره بکنم که اساسا اگر شما شاخصهای چشمانداز 1404 جمهوری اسلامی ایران رو بررسی بکنید، این شاخصها همه حکایت از اون داره که این منبع بی‌بدیل و سرشار از استعداد که همون دوره جوانی است بایستی به خدمت گرفته بشه تا ما به اون شاخصها دست پیدا بکنیم.
آیه دکتر اسکندری، مقام معظم رهبری در این پیام فرمودن که از شما دانشجویان عزیز انتظار میره که در این فرصت مغتنمی که در اختیارتون هست خودتون رو هرچه بیشتر به صلاحیت‌های علمی و دینی و اخلاقی آراسته کنید و آماده نقش‌آفرینی بشید. بفهمید که احراز صلاحیت‌های علمی، دینی و اخلاقی که رهبری به اون اشاره فرمودن چه تأثیری در تقویت نقش‌آفرینی جوانان در مسائل اساسی داره؟
آن چیزی که مقام معظم رهبری در این پیام و حالا اگر نگاهی بکنید طی 3 دهه گذشته مرتب روی اون تاکید کردن و اون گفتمان پیشرفت علمی در کشور بوده، این که ما اگر میخواهیم مقتدر باشیم، این که اگر میخواهیم مرجع دنیا قرار بگیریم، رفرنس دنیا قرار بگیریم، این که غربی ها یک روزی مجبور بشن زبان فارسی رو بیاموزن تا آخرین دستاوردهای علمی رو برا بگیرن، این ناگزیر این هست که مردم ما، جوانان ما، دانشجویان ما به مرحله ارتقای علمی در مرزهای دانش برسن.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه جناب آقای دکتر اسکندری. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. شما و همه عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسو
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس امنیتی مونیخ خواستار استقلال کشورهای اروپایی از امریکا در زمینه تأمین امنیت شد.
ما باید سرمایه گذاری در بخش دفاعی خود را افزایش دهیم. یکی از رؤسای جمهور قبل از رئیس جمهور بایدن اعلام کرد اکنون آمریکا به یک قدرت در اقیانوس آرام تبدیل شده است. این بدان معناست که آمریکا تمرکز خود را از مناطقی که در همسایگی ما قرار دارند برداشته است.
مکرون همچنین تاکید کرده بر این باورم که بهترین مشارکت اروپا در چارچوب ناتو این است که بیش از پیش مسئولیت تأمین امنیت خود را بر عهده بگیرد و بیش از پیش سردمدار این خود مختاری راه بردی باشد. اجازه بدین که در خصوص این موضوع هم گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر عطا بهرامی، تحلیلگر تحولات سیاسی. آقای دکتر بهرامی سلام، بر شما وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
آقای دکتر بهرامی بفرمایید چرا اروپا به دنبال تامین امنیت خودش بدون وابستگی به امریکا و ناتو هست؟ تحلیل شما چیه؟ به دلیل موضوع رو در چی میدونید؟
واقعیت اینه که دوره‌ای که آمریکایی‌ها حاضر باشن هزینه تأمین امنیت رو پرداخت بکنن گذشته و آب شدن وزن اقتصاد آمریکا به نسبت سهمی که در نظام جهانی داشت خیلی کم شده، جوری نیست که بتونه کفاف یک هژمونی بزرگ رو با کلی هزینه پایگاهی نظامی پرداخت بکنه. آمریکایی‌ها زمانی که در واقع عهده‌دار امور غرب شدن 50% اقتصاد دنیا رو داشتن، اما الان کمتر از 1/4 اقتصاد دنیا رو دارن و پول دلار هم داره به حاشیه رانده میشه و خیلی راحت میشه دلار چاپ کرد و تامین هزینه کرد. از این جهت داره هزینه هاشو عملا در واقع برون سپاری میکنه و هزینه شو به دوش کسایی میخواد بگذاره که قرار تامین امنیت بشن و اروپایی ها خب وزن زیادی دارن و به اونا خیلی سریع دوره ترامپ گفتن که خود شما باید هزینهتون رو پرداخت بکنید و این پیام رو به اعراب، به کره ها و به ژاپنی ها هم منتقل کرد و عملا این سیاست راهبردی آمریکا هستش که داره دنبال میشه و ریشه اونم به ناتوانی اقتصادی برمیگرده که به هر حال ما یک نظام تک قطبی اقتصادی دیگه نداریم و داریم به سمت یک نظام قطبی حرکت میکنیم.
آقای دکتر بهرامی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که انشقاق بین اروپا و امریکا هر روز بیشتر از قبل در حالت رخ دادنه. آیا اروپا به دنبال تشکیلات امنیتی مستقلی خواهد رفت یا به دنبال تغییر در ناتو و کاهش وابستگی امنیتی خودش از امریکاست؟
کشور اروپایی در این زمینه یک پارچه نیستن و به دو دسته تقسیم میشن. یک جناح به رهبری انگلیس و با تبعیت تقریبا احتمالی فرانسه با آتلانتیکی فکر میکنن و خودشون رو با آمریکا تعریف کردن، اگرچه اونها باید هزینه‌های بیشتری نسبت به دوره جنگ سرد پرداخت بکنن. یک جناح به رهبری آلمان هستش که حوزه یورو رو شکل میدن. این کشورها تبعیت کامل از آمریکا ندارن، ولی میخوان بین روسیه و چین از یک طرف و آمریکا موازنه برقرار بکنن و پیوندهای اقتصادی که صلح رو تضمین بکنه مثل نورد استریم رو طراحی میکنن. گاز از روسیه میخرن و رابطه خودشون با آمریکا رو جوری تعریف نکردن که رابطهشون با بقیه قدرت‌ها فدای اون بشه. این عملاً یک شکافی در اتحادیه اروپا هستش که خب به نظرم لاینحل هم هست و با گذشته خیلی فرق میکنه. از این جهت اروپا رو یک پارچه نمیشه دید، اما در هر صورت اروپای فعلی نسبت به اروپای 10 سال پیش و 20 سال پیش و دوره جنگ سرد حتما نقشش باید بیشتر باشه، مخارج نظامیش باید بیشتر در واقع پرداخت بکنه و به سمت تسلیحات بومی دارن حرکت میکنن که انگلیسیا پروژه جنگنده‌ها رو انداختن، آلمانیا زیر دریایی رو انداختن و عملا دنیا در شکل میگیره که اروپا یک پارچگی قدیر نخواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهرامی از حضورتون در برنامه گردونه. شب بخیر، خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان
در بخش مستند جهش تولید.
با توجه به کاهش قدرت خرید مصرف کننده در صنایع لوازم خانگی، میبایست حمایت‌های بیشتری از تولید کنندگان به خصوص در حوزه تامین تجهیزات صورت بگیره تا برخی کارخانه‌ها از خطر ورشکستگی نجات پیدا کنند. در راستای پیگیری مشکلات صنایع لوازم خانگی، در این برنامه به موضوع تجهیزات می‌پردازیم.
ما تو قسمت ماشین‌آلات حالا تو قبل از اینکه پای ورود پیدا بکنیم، خب اون دفعه ماشین‌آلاتمون رو از اروپا آوردیم. الانم بازار میاریم و به نوعی بهای تمام شده ماشین را در تجهیزات در ما افزایش پیدا میکنه، ولی ما خب خوشبختانه تا حالا هر تجهیز خب ما یکی از مثلا پیشرفته‌ترین تجهیزات اخیرا وارد کردیم از آلمان و خب قیمت بالایی هم داشت، ولی خب باعث میشه هم زمان رسیدن به کشور با توجه به تحریم ها میخوایم دور بزنیم بالاتر هست، هم هزینه های بیشتری رو برای دور زدن تحریم ها ما باید صرف کنیم تا به نوعی بهش برسیم.
آقای پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی معتقده که تولید کنندگان در صنایع لوازم خانگی نمیتونن خودشون در تامین تجهیزات به روز باشن.
تجهیزات و ماشین‌آلات ما اگه بخوایم به روز باشیم و تولیدمون 0-100 مال خودمون باشه نمیتونیم. تجهیزاتی که امروز احتیاج داریم، ما بعضی کالاها رو هنوز تو ایران تولید نمیکنیم، مثل کولرگازی، مثل ظرفشویی. الان داره به صورت قطعه قطعه میاد، یعنی موتور سوا میاد. ما الان ورق داخل استیل نداریم، استیل داره خارج وارد میشه.
خب با این وضعیت تحریم وارد میشه تجهیزات به روز و اساسی؟
بله بله، کارخونجات هستن که دارن میرن میخرن.
آقای گردان مدیر کل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت سمت در جواب اینطور پاسخ دادن:
بعضی از خطوط تولید تو کشور تولید نمیشن، غالبا از خارج باید وارد میشه. خیلی از خطوط تولید این مسئله رو داره.
در شرایط تحریم اقتصادی مشکلی برای ورود تجهیزات و ماشین‌آلات نداریم؟ تولید کننده ها گفتن که داریم.
اون که یه بحث دیگه است که برخی از ماشین‌آلات ممکنه گیرودارای تحریم بشه. خیلی از ماشین‌آلات هم هستن که اصلا مشکلی از این بابت براشون وجود نداشته.
چه اقداماتی انجام شده؟
فقط اقدامی نیست، این یه موضوع بیزینسیه. یه کسی میخواد بره یه خط تولیدی رو راه بندازه، بررسی میکنه ببینه چه بخشایش میتونه از داخل تامین کنه، اونا از داخل میخره، یه بخشاش هم میبینه از خارج باید وارد کنه، از خارج وارد میکنه.
ماشین‌آلات موجود در داخل کشور به روزه و ما خودمون تولید میکنیم؟
ما که الان اگر که ماشین‌آلات تشکیل نداشتیم که ما خودکفا نبودیم. ما الان در اکثر اقلام اصلی لوازم خانگی که تو کشور تولید میکنیم، یه سری کالاهای کوچک لوازم خانگی رو هنوز ما نیاز به واردات داریم که تولیدش کم تا. وگرنه ما اقلام اصلی که یخچال و تلویزیون و اجاق و ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و کولر و همه اینا رو داخل کشور داریم الان کاملا تولید میکنیم، نیاز کشور رو تامین میکنیم.
مشکلات تجهیزات در صنایع لوازم خانگی تولید داخل تنها گوشه ای از مشکلات تولید کنندگان در این صنعت که ما در برنامه گردونه پیگیر دیگر مشکلاتشون در این صنعت هستیم.
ممنون که با گردونه همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. شب بخیر، خدا نگهدار.
موسیقی.